باشگاه پیکان قائم مقام بودن، باشگاه سایپا از معاون باشگاه بودن، سرپرست بودن، سمت‌های مختلف. سه تا فدراسیون دو میدانی، پرورش اندام، پزشکی ورزشی هم مسئولیت داشتن و زیر حساب بودن. سرپرست باشگاه استقلال هم بودن.
بله.
ببخشید، معاون باشگاه هم بودن، مدیر عامل هم بودن.
خب اصلا رزومه آقای مدنی مشخصه. ما راجع به مدیریت ایشون در ورزشگاه آزادی برام الان سوال هست.
همین بخوام بگم. آقای آسمی سفی رو من نمی‌شناسمش. اصلا یه فرد غریبه. یه کسی که با لابی و حالا لابیایی که با آقای سجادی داشتن تو جزیره کیش، ایشون نفت‌صنعت‌ساز بودن. هر کسی را بهر کاری ساختن. آقای مددی کارنامش مشخصه، داره کار خودش را به قول معروف انجام میداد اونجا. مطابق مراتب شرایطی رو به وجود آوردن که به خاطر مثلا نور ورزشگاه، اونم حالا مامورایی که هستن، مامورای اطلاعاتی امنیتی دارن پیگیری میکنن که چه اتفاقی تو ورزشگاه اتفاق افتاده.
بله.
و این چیزی که آقای آسم یوسفی میگن سوء مدیریت یعنی درگیری با فدراسیون کشتی، فدراسیون اسکی، فدراسیون چوگان، فدراسیون سوارکاری، فدراسیون تنیس، یه فدراسیونی موند که ایشون با اون درگیری پیدا نکرده باشه. یعنی میخوام بگم که آقای آسم یوسفی توسط آقای سجادی وارد ورزش شده، هیچ سابقه ورزشی نداشته، هیچ سابقه سازمانی و اداریشون نداشته.
آقای فرشیان، من به نظرم مثلا سوالم چیزی دیگه بود. شما داریم کلا رزومه آقای مددی رو میگین. من نظرم این بود که، من سوالم این بود که دلیل برکناری از سوی آقای آسم یوسفی گفته بودن سوء مدیریت. شما به عنوان مشاور نظر شما راجع به صحبت آقای آسم یوسفی، حالا مثلا کاری به رزومه آقای آسم یوسفی و آقای مددی نداریم.
نه بحث من اینه که ببین شما آقای
برشک، آقای آسم یوسفی مدیر
سجادی، آقای عزمی اگه به من زنگ زدی من جواب بدم دیگه.
حتما مکمل
می‌شم. بحث فنی، بحث تخصصیه. آقای دکتر سجادی در حضور آقای رئیس جمهور، نخبه‌های ورزشی، بزرگای ورزش، مدیران باشگاه‌ها، فدراسیون‌ها اومدن اونجا صحبت کردن، گفتن که اگه من وزیر ورزش بشم، اولین کاری که می‌کنم شرکت توسعه رو، نگهداری امکان ورزشی رو منحلش میکنم، به فدراسیون ها واگذار میکنم.
بله دقیقاً.
این حرف های کذب ایشون بود. متاسفانه آقای وزیر به حرفشون عمل نکرد و آدم های ناشی ناکارآمد مثل آقای آسم یوسفی ها رو وارد ورزش کرد و این به قول معروف زیانی که به ورزش داره وارد میکنه، یکی شاید عدم مدیریت، سوء مدیریت شخص آقای آسم یوسفی، نه آقای مددی که این همه خدمت
کرده. آقای فرشیدان، ما توی که از صحبت‌های آقای مددی گفته بود که مجموع آزادی 1000 کیلومتر با متروپول فاصله داره، که همین صحبت آقای آسم یوسفی بوده، ولی قبلش آقای مددی گفته بود که اگه داد ورزشگاه آزادی نرسیم، فاجعه متروپول دوباره تکرار خواهد شد. برشک ورزشگاه آزادی سرمایه ملی ورزش ماست. ما باید به چه سمتی بریم که این اتفاقات رخ نده؟ قطعا
همینجوریه. 50 خورده سال عمرشه، یه ورزشگاه پیره.
بله.
معمولا ورزشگاهی که بالای 25 سال عمر دارن یا بازسازی اساسی میکنن یا دوباره
تخریب میکنن و از اون میسازن.
الان ورزشگاه آزادی مشکلات زیادی داره، از سیستم برقش، مخابراتش، نورش، دکوهاش. همه ورزشگاه متاسفانه وضعیت خوبی نداره و باید رسیدگی بشه.
از لحاظ استحکام طبقه دوم ورزشگاه آزادی دچار مشکل هست، درسته؟
بله. آقای وزیر قرار بود ورزشگاه آزادی رو با مدیریت آقای مددی مستقل کنه، خودشون درآمدزایی داشته باشن و ورزشگاه رو به حالت ایمن در بیارن.
فکر کنم بالای 12 ماه مدیریت آقای مددی طول کشید، درسته؟
بله.
تو این 12 ماه چرا شما یا آقای مددی و مدیرانی که حالا تو این مدت داشتن در ورشگاه آزادی کار میکردن، از در واقع مهندسین مشاور، از مدیران فنی که تو این حوزه دست دارن استفاده نکردید؟ شما مشکلات رو در واقع لیست نکردید، بررسی نشده، از حتی اعلام نشده به شرکت توسعه و نگهداری که اصلا بودجه داشتی که این کارا رو انجام بدیم یا نه؟
به نکته خیلی خیلی خوبی اشاره کردید. نامه نگاری متعددی به شخص آقای آسمی سفید و حتی بعضی از رونوشت ها با آقای وزیر داده شد.
بله.
حتی به شورای تامین که اینجا وضعیت خوبی نداره و شما فکر کنید یه نامه رو باید ازم به کسی بنویسه که دانشش رو داشته باشه، سوادش رو داشته باشه، اطلاعات داشته باشه و تخصص داشته باشه. آقای آسمی یوسفی یه مستندسازه، اصلا نامه رو میخونه متوجه میشه که داستان چیه.
بله.
معاون ایشون آقای ابوالفتی اولین شغل اداریشه، یعنی هیچ سابقه ورزشی نداشته، معاون فنی مهندسی شرکت توسعه و نگهداری کل اماکن ورزشی کشور.
بله.
خب این شخص کیا، این شخصی کیا برده؟ آقای آسمی سفید. به حمایت کی؟ به حمایت آقای وزیر ورزش. خب
بله.
هزاران نامه نوشته شده. ببین شما میگین
نامه شما اصلا به جواب نرسیده در شرکت توسعه و نگهداری برای گرفتن بودجه برای مشکلاتی که مشخص کردیم ورزشگاه آزادی در پیش داره.
ببینید اتفاقا بازم به یه مسئله مهم بودجه رو اشاره کردید. بودجه بوده 200 میلیاردی.
بله.
بودجه شرکت توسعه.
چقدرش به ورزشگاه آزادی اختصاص داده میشده؟
صفر.
خب ورزشگاه و مجموعه‌ای که انقدر داره میزبانی میکنه از تیم ملی، از استقلال، از پرسپولیس.
بودجه ببین، بودجه‌ای که اختصاص داده میشه واسه بازی‌ها، هزینه‌های اونجا.
نه اصلا بحث بازی‌ها نیست، بحثم برای حفظ این زیرساخت مهم ورزشی کشورمون.
اونجا تا زمانی که آقای مددی بود تو این یک سال ما نزدیک سرویس‌های بهداشتی، نمازخونه، سمت دریاچه، رینگ بالا، رینگ پایین، تأسیسات کلی حضور رو ترس کنم 5 سالون رو با کمک فدراسیون کشتی این امکان صورت گرفت، روشنایی زل شرقی ورزشگاه آزادی بعد 50 سال بدون هزینهی که مثلا بودجه که شما میدین اختصاص داده شد، کمک هایی که خود فدراسیون ها داشتن، همکاری خوبی که فدراسیون ها داشتن بدون بودجه که شرکت توسعه بده. بودجه 200 میلیاردی این نکته خیلی خیلی مهمیه. خواهش همه اینه که رسانه‌ها به این بپردازن. این 200 میلیاردی که بودجه شرکت توسعه بوده، 103 میلیاردش پیمانکار ورزشگاه نقش جهان با شکایتی که از شرکت توسعه داشتن سن هفته های گذشته،
بله،
از حساب شرکت توسعه با حکم قضایی برداشته شده. این وزارت ورزش کمیته مدیر کل حقوقی نداره، این شرکت توسعه نگهداری اماکن ورزشی مدیر کل حقوقی نداره، زیر حساب نداشتن اونجا.
آقای فیاضی، الان یه سوالی که برای همه در واقع شنونده‌ها ایجاد میشه، بغیر از ورزشگاه سطح 100,000 نفر آزادی، سالن 12,000 نفری هست، استخر قهرمانی مجموعه هست، پیست دوچرخه سواری به همین شکل، دریاچه ورزشگاه آزادی که خیلی مهمه به همین شکل، یعنی برای اونها هم پس کاری صورت نگرفته؟ الان
هیچ کاری انجام نشده. ببین شما اطلاعات غلطی رو شرکت توسعه مخصوصا آقای آسم یوسفی با آقای وزیر میدن. شما مثلا آقای سجادی میاد تو تلویزیون میگه که ورزشگاه 40,000 نفری بانوان ظرف یک سال، نهایت یک سال دیگه ما تحویل میدیم واسه بهره ورزش. آقای سجادی چرا اطلاعات غلطی به مردم میدی؟ شما همین اطلاعات غلط رو فکر کنم به شخص دولت و رئیس جمهور هم فکر کنم میدید. ورزشگاهی که یه بخشش کار شده، نزدیک 18 سال خوابیده.
بله.
بعد پیمانکارش تازه اقاله شده، پیمانکار جدید هنوز معرفی نشده، همین فرایند 3 ماه طول میکشه، بعد بیان میگه ظرف یک سال سخر اس سخت 12000 نفره پیمانکاری اومد با هزینه‌ای که داشت اونجا رو ترمیم کرد، پول پیمانکار هنون ندادن، رسته شکایت کرده اون موقت بوده به خاطر مساوات ارتش‌های جهان سیز که نیروی انتظامی اصلا میزبان بود اونجا، ترمیم شد. اما بازم الان یه بارندگی بشه شما مطمئن باشید که از صدها جا اونجا آب چیته میکنه. وضعیت استخر تأسیساتش خیلی خرابه، خودمون بازدید آخر داشتیم واقعا خرابه، خطرناکه و باید بررسی بشه. چیزی که الان هست نیروی متخصص اونایی که بودن بالای 20 سال 25 سال سابقه داشتن،
بله،
متاسفانه با پرونده سازی از شرکت کارهای پس بهش دادن، کارهای نازل بهشون دادن و افرادی که هیچ تخصصی ندارن، تجربه در رابطه مهندسی ندارن، وارد شرکت شدن از ارگان‌های مختلف و وضعیت شرکت توسعه رو به این روز
انداختن. آقای فرشته، امیدواریم که هرچه سریعتر واقعا مشکلات برطرف بشه. ورزشگاه آزادی یه تنه داره بار قهرمانی و میزبانی خیلی از بازی‌های ملی ما رو به دوش میکشه. امیدواریم که هرچه سریعتر واقعا شرایط ورزشگاه آزادی، مخصوصا مدیریت و بازسازی این ورزشگاه به بهترین شکل ممکن انجام بشه. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه بودید.
جمله آخر رو من بگم تموم کنم.
در خدمت شما هستیم.
حضرت امام صادق علیه السلام میفرمایند کار رو با آدم ناشی و غیر متخصص دادن خیانت است. چه به اون کسی که پست رو بهش میده، چه اون کسی که پست رو میگیره، هر دو خائن و خیانت کنن.
خیلی متشکرم آیه فیاض شما.
ارادت دارم. سلام.
شب شما بخیر.
شب.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستیم. برنامه رو پی بگیریم با خبری از ورزش کاراته کشورمون. رئیس فدراسیون کاراته گفته در المپیک جزء 3 فدراسیون کشور بودیم که مدال طلا گرفتیم و جزء 8 کشور دنیا بودیم که موفق شدیم در المپیک توکیو مدال طلا به دست بیاریم. آقای مناف هاشمی گفته قهرمانان ما شهدا هستند، با کسب مدال دل ملت ایران را شاد کنید. دبیرکل کمیته ملی المپیک گفت شما ملی پوشان کاراته با تلاش همه جانبه و افتخار آفرینی دل ملت ایران را شاد بکنید. بازدید دبیرکل کمیته ملی المپیک از سالن‌های بوکس و کاراته. آقای سید مناف هاشمی دبیرکل و سخنگوی کمیته ملی المپیک ظهر امروز از سالن‌های تمرینی بوکس و در حال نوسازی کاراته در مجموعه ورزشی انقلاب بازدید کرد. ده کشور خواهان میزبانی المپیک 2036 شدند. سرپرست فدراسیون گل امروز معرفی شد. شهرداری گرگان مقابل ذوب‌آهن در لیگ برتر بسکتبال. در دو بازی عقب افتاده هفته اول لیگ برتر بسکتبال، تیم‌های شهرداری گرگان و صنایع هرمزگان پیروز شدند. برگزاری مراسم بدرقه کاروان کاراته با حضور آقای مناف هاشمی، مراسم بدرقه کاروان ورزشی کاراته ایران به مسابقات قهرمانی جهان رده‌های سنی پایه با حضور مسئولان و پیشکسوتان فدراسیون کاراته برگزار شد.
رادیو ایران.
من بازگون بی غیرتم، نمیخوام یه بازگون بی غیرتی باشه که فسفور کنه.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
داوری ما رو با خاک یکسان کرد.
تازه ترین رویدادهای فوتبال در ورزش ایران.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستین. خدمتتون عرض کردیم که کاروان کاراته رو امروز بدرقه کردن مسئولین. آیه سید شهرام هروی، سرمربی تیم ملی کاراته بزرگسالان، همراه برنامه هست. آیه هروی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام شبتون به شما همکاران محترمتون دارم، همینطور عرض ادب دارم به خانه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آیه هروی. امروز کاروان کاراته در واقع بدرقه شد برای حضور در رقابت‌های جهانی در رده‌های سنی پایه. ما چقدر شانس داریم در رده‌های سنی پایه بتونیم مدال به دست بیاریم و پشتوانه بسیار خوبی رو داشته باشیم برای تیم بزرگسالان، رقابت‌های جهانی و در نهایت المپیک.
خب به نظر من مهمترین دستاورد این مسابقات پایه اینه که ما بتونیم در آینده تیم ملی بزرگسالان رو بیمه کنیم سوای مدال‌هایی که کسب میشه. در صورت حضور در این مسابقات یک نقطه عطفه که خدا رو شکر فدراسیون طوری برنامه‌ریزی کرد که بتونه توی وقفه‌ای که در مسابقات شیلی نتونستن شرکت کنن بتونن بله. بعد از یک دوره حضور نشن در این دوره مسابقات حضور داشته باشن به صورت کامل و مهمترین هم این که توی مسابقات حضور پیدا میکنن و انشالله هم عملکرد مناسبی هم خواهند داشت. خب بچه‌ها خوب کار کردن، هم نوجوانان هم جوانان هم امیدمون انشالله بتونم پیامبر شادی برای کشور عزیزمون باشه.
انشالله که اتفاقا رخ بده. آیه روی شما به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگسالان چقدر بررسی میکنید رقابت‌های پایه رو؟ حالا رقابت‌های جهانی که رقابت‌های مهمیه و قطعا مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در کشورمون چقدر این در واقع نیرو وجود داره که شما و حالا بقیه مدیران به رقابت‌های پایه نگاه میکنن و نظر دارن و بررسی میکنن و استعدادیابی میکنن در ورزش کاراته؟
خب ورزش کاراته الان خدا رو شکر برنامه‌ریزی خوبی کرده برای رده‌های پایه مسابقات کاراته وانی که در کشور داره در 4-5 دوره برگزار میشه در اختنقات کشور. به خاطر همین بازیکن‌ها میتونن خودشون بیان محک بذارن. تنور کاراته برای این رده سنی خدا رو شکر داغ
بله.
و حضور در این مسابقات هم مکمل میشه. خب بچه‌ها خب میدونید در مسابقات جهانی دارن شرکت میکنن، در بالاترین سطح هست. 108 کشور در مسابقات جهانی کاراته در این دوره داره شرکت میکنه، حدود 300 تا کاراته کار هستن. وقتی شما برین بررسی کنین ببینید که چه تفاوتی میان کاراته و رشته های دیگه هست و چه رقابت سختی هست. به نظر من کاراته الان بین رشته ها بیشترین باز شرکت کننده و بیشترین کشورها رو داره مورد استقبال قرار میده در مسابقات جهانیش. خب یه خدا رو شکر دیگه هم داره شما مسابقات جهانی تموم بشه حدود یک ماه دیگه اواخر آذر ماه هم ما مسابقات قهرمانی آسیا داریم که بچه‌ها میتونن اونجا بیان مرک بخورن و مسلماً برنامه‌ریزی و حمایت بچه‌های نوجوانان جوانان امید تیم ملی بزرگسالان ایران رو بیمه میکنه. همینجوری که قهرمانای عزیزی که الان در تیم ملی بزرگسالان هستن بازیکنایی بودن که از همین تیم‌های پایه اومدن. شما وقتی برید نگاه کنید آقای پوشه طلای امیدهای جهان داشته، برنز جوانان جهان داشته، گنگزاده طلای جهان، بهمن عسکری امیدهای جهان، ساله عبازری ده همینطور، مهدی خدابخشی برنز امیدهای جهان، آسیابری برنز امیدهای جهان.
بله.
یعنی شما حتی این بازیکن‌ها رو می‌بینید، می‌بینید که در رده‌های پایه موفق بودن، بعدم اومدن به تیم ملی بزرگسالان. شما مطمئناً صبوری، برنامه‌ریزی و حمایت تیم ملی بزرگسالان رو بیمه می‌کنه که انشالله مثل همیشه
بشه. آیه ربی، با توجه به میزبانی توکیو در المپیک قبلی، ژاپن تونست کاراته رو به المپیک اضافه بکنه، ولی ما در پاریس قطعا کاراته رو نخواهیم داشت. چقدر فدراسیون ایران و بقیه فدراسیون‌ها تلاش کردن در المپیک 2028 در لس آنجلس این ورزش دوباره برگرده به المپیک؟
خب این متاسفانه خبر بدی بود که افتاد برای کاراتهشون. کاراته از نظر جمعیت و از نظر بیننده از خیلی رشته‌ها بهتر هست.
بعد نظر توزیع مدال‌ها هم تعدادش بالا هست، درسته؟
بله، حالا توزیع مدال‌ها بله دیگه، ما در مسابقات المپیک فکر کنم 32 تا مدال تقسیم شد، 8 تا مدال طلا بود. چاره جالبیش بود که این 8 مدال طلا به 8 کشور تعلق گرفت و ژاپنی هم یک طلا گرفت، یعنی 8 کشور تونستن مدال طلا کسب کنن، یعنی مدال ها تقریبا بین همه کشورها تقسیم شد. مدال
ما خدا روشون، ما هم جزو این 8 تا کشور بودیم دیگه. میلاد گنجزاده تونست مدال طلا رو بگیره.
گرفتیم بله. یعنی میخوام بگم کاراته متاسفانه وقتی از المپیک گذاشتن که واقعا خیلی هم متعجب شدن، اما انشالله فدراسیون کاراته ایران به سهم خودش و فدراسیون جهانی دیگه هم به سهم خودش داره این کارو میکنن. اما نمیدونم چه علتی داره آقای باخ این آقای اسپینوز رو که رئیس فدراسیون کاراته جهانی هست خیلی جوری درست مقابله میکنه که این اتفاق نیفته. اما خب با برنامه‌ریزی کرده که فدراسیون جهانی و سبک سیاق مسابقات رو داره عوض میکنه، شیوه ورود به المپیک رو داره عوض میکنه. خود در استزار دارید که ما برای ورود به المپیک بوده 27-8 مسابقه داریم. خب این برای IOC هم خیلی تعجب آور بود، چطور یه ورزشگاه 28 مسابقه به امتیاز جمع کنه تا بره المپیک. بعضی رشته‌ها با 2-3 مسابقه رفتن المپیک.
پس فعلا معلومه ما در 2 المپیک بعدی هم داشته باشیم کاراته رو.
نه ان شاءالله در المپیک لس آنجلس بچه‌ها حضور پیدا خواهند کرد اگه اتفاقات خوبی بیفته و بتونن.
یعنی آقای باخ این قضیه رو پذیرفتی که اتفاق رخ بده اضافه بکنه؟
والا هنوز میگم در رایزنی هستن که ان شاءالله بپذیره و اتفاق بیفته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای هلوی، آرزوی موفقیت میکنیم برای کاروان کاراته کشورمون در رقابت‌های جهانی که در رده‌های سنی پایه داره برگزار میشه.
ممنون از وقتی که برام گذاشتین. خب امروز اتفاق خوبی افتاد، کاروانم مزین شد به شهید کاظمی که فرزند بزرگش هم در این حضور داشتن. ان شاءالله به برکت همین عزیزان
ان شاءالله
تیم ملی کاراتمون در مسابقات جهانی ترکیه بونیه شهر بونیه بدرخشه
ان شاءالله. خیلی سپاسگزارم، شب شما بخیر. یا علی. خیلی متشکرم که امشب هم همراه برنامه ورزش ایران بودید. امیدوارم آخر هفته بسیار خوبی داشته باشین. شب شما بخیر. یا علی، خدا نگهدار.
شب خیلی خوبی داشته باشید. درود میفرستیم به یکانیکان شما شنونده های محترم رادیو ایران. تشکر از دوستان و عوامل خوب برنامه زنده ورزش ایران که این برنامه رو تا این لحظه تقدیم حضورتون کردن. اجازه بدید که ترانه ای رو با صدای آقای حجت اشرفزاده با عنوان زیبای منی از رادیو ایران در کنار شما بشنویم.
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل، شبگری های مست صبح خمار من، دار و ندار من، دریا کنار من، ابر بهار من، از گریه هم تویی راه فرار. خوبه با تو زیبای منی، صدای منی، حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی. همیشه سنگ، دل شوره قشنگ، موی هزار رنگ، دست منو بگیر، زخم منو ببند، افتاده تو سرم عشق محال تو، تو بی خیال من تو خیال تو، حال من هنوز وصله به حال تو، پس لااقل بگو، پس لااقل بخند. حالم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی، حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی.
شبتون خوش. ترانه کرمانجی رفیق با صدای آقای حمید علینیا از رادیو ایران.
میجم این خواب دگه وقتی که درمینم، حسنش از سر دل با دگه وقتی که درمینم، کنده و کلانا دگه وقتی که درمینم، حوال به میسامم بخویم با کس نبه لبامه، حوال به میسامم بخویم با کس نبه لبامه، حوال برای سامم جامور چرای سامم، بیشیری جدل نخوینم تای اسرای سامم، بیشیری جدل نخوینم تای اسرای سامم. جمال مرزا ماله و نبوت می و حوال، دستر چیان رو نشی علم مشی و حوال، صفر مشی که آسمی نانا مهی و حوال، حوال بخین دل تنگهی با بکش شبام، حوال بخین دل تنگهی با بکش شبام. این شب گره با نزکم با این دیگه مساتم، رندان و میوان زکم با هیچ که مساتم، جانی خفار و نزکم با هیچی که مساتم، حوال بره با غم حرم وریم به هار سامم، حوال برای سامم جامو چرای سامم، بیشیری جدل نخوینم تای اسرای سامم، بیشیری جدل نخوینم تای اسرای سامم.